بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عرض کردیم مهمترین توصیه قرآن و پیشوایان اسلام برای پیشگیری از ضلالت و انتخاب راه درست زندگی خردورزی است. حالا مسائل دیگه‌ای که مطرح شده و عرض میکنیم، اینها همه مصداق این رهنمود هستند. همه مسائلی که از این به بعد اشاره میکنیم مصداق خردورزی هستند. دومیش پیروی از علم. اگه انسان بخواد گمراه نشه، نخستین رهنمود عقل برای پیشگیری از ضلالت پیروی از علم. انسان تا چیزی رو نمیدونه از او پیروی نکنه. در قرآن کریم این مسئله با تعبیرهای گوناگونی آمده و از نگاه این کتاب آسمانی یکی از علل اساسی ضلالت مردم اینه که بر اساس حدس و گمان، بدون اینکه به چیزی علم داشته باشن، از اون تبعیت میکنن. قرآن میفرماید و ان تطع اکثر من فی الارض، خیلی تعبیر قابل تأملی است، یضلوک عن سبیل الله. اگه بخوای بیشتر مردم زمین بخوای دنبال حرف اونا بری اطاعت کنی، گمراهت میکنن. چرا؟ این یتبعون الا الظن، اکثریت مردم دنبال گمان هستن، هیچ وقت علم به اون چیزی که میگن ندارن. و اینها لا یخرسون، اون حدس میزنن. بنابراین یکی از موانع گمراهی اینه که انسان تا انسان یقین به چیزی نداره، اون رو باور نکنه، از آن هم پیروی نکنه. ولا تقف و مالیس بهی لکبهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. باز در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام آمده که لو ان العباد هین جهلو وقفو لم یکفرو. خیلی روایت قابل دقته. وقتی چیز نمیدونن نگنی، بگن نمیدونم، من نمیدونم. مشکل اینه که چیز انسان نمیدونه انکار میکنه. لم وقفو، توقف کرد، درنگ میکردن، ولم یزلو، گمراه هم نمیشدن. بنابراین این نکته بسیار مهمیه، پیروی از علم. صلوات خط بفرمایید. ما در نتیجه بحث‌های گذشته به اینجا رسیدیم که پیوند اعضای مردگان مغزی برای احیای دیگر مسلمانان جایز، بر اساس قاعده احیا که دیروز عرض کردیم و توضیح دادیم. و قاعده اضطرار هم در واقع بازگشت میکنه به قاعده احیا. اینجا سوالی که هست اینه که بعضی از فقها هم فرق گذاشتن، آیا فرقی هست میان برداشتن از عضو مسلمان و غیر مسلمان یا فرقی وجود نداره؟ خب اگر یه مسلمان هست یه کافر غیر مسلمان، هم این مرده مغزی است اونم مرده مغزی است، اینجا قطعا باید از اون کسی که مسلمان نیست جنازش رو تقطیع کرد و عضوشو برداشت و متصل کرد. ولی اگر اون کسی که دسترسی نباشه، امکان نداشته باشه، اینجا بر اساس اون ادله‌ای که گفتیم از مسلمان هم جایز است، یعنی تقطیع اعضای مسلمانی برای که مرگ مغزی مبتلا شده برای نجات یک مسلمان دیگه، البته با شرایطی که داریم میگیم، حالا وصیت کرده باشه چی، اینا ادامه بحث خواهد آمد. بله عرض کردیم قیلی، حالا وصیت لازمه، وصیت لازم نیست، اذن ولی لازمه، اذن ولی لازمه، اینا اجمالا به طور جوازش اجمالی. بله اونجا نه، اونجا اشکال کردن. الان ما داریم اونجا احیاء، حالا نفس محترمه ما گفتیم، اون قاعده احیاء رو قاعده گفتیم نحوی نفس محترمه، نفسی که از نظر قرآن از نظر اسلام احترام، اگه تو اون قاعده قرار بگیره بعد ای نه ای نه حالا بله دیگه، یعنی ایمان اسلام در درجه اول ایمان و بعدش هم حالا اسلام یا در مسیحی حربی، مسیحی حربی، یعنی اون اگه ذمی باشه اونم باز احترام داره. حالا اون قدری که فعلا مورد بحث ما هستش این است که یک مسلمان رو ما می‌خوایم این حالا درستش کنیم تا برسیم به دیگران. بنابراین حالا چرا اگر مسلمان غیر مسلمان وجود داشته باشه مسلمان نمیشه؟ یه بحثی هست انشاءالله در یه فرصت دیگه مطرح خواهیم کرد، کالبد شکافی تشریح، که یکی از مسائل مورد ابتلا همینه که الان هر کس بخواد تو ذکر بشه حتما باید اینجا در کالبد شکافی اونجا ببینن چه چجوری تشریح میکنن بدن میت. اینجا بدن مسلمان رو میشه تشریح کرد، میشه قطعی کرد که برای تعلیم دادن. خب اینجا امام فرمود مثلا نه، مگر مثلا شرایط خاصی باشه. اونجا خواهیم گفت که حرمت مسلمان مؤمن روایت شده دیگه، اینجا الان لازم نیست خب اونجا میخونیم، حرمت مرده مسلمان است حرمت زندهش هستش، به خاطر احترام مسلمان از مسلمان نمیشه این کاری کرد، در صورتی که چی نباشه واجب کفایی نباشه. اینجا حالا این بحث رو اونجا میکنیم، دلیلش اونجا بحث میکنیم. حالا فرض کنید اینجا وصیت نکرده، ولیش هم اجازه نداده، راهی هست برای این که ما از این عضو این برداریم به او پیوند بزنیم؟ بله، اذن حاکم شهر. اگر این مسئله سومه، ما گفتیم چند تا مسئله داریم دیگه، دو تا مسئله شد تا حالا بحث کردیم بدون اضطرار، اضطرار اذن حاکم، حاکم و ولی فقیه میتونه اگر مصلحت جامعه اسلامی بدونه در سعه ولایتی که داره به خاطر مصالح نظام بیاد اجازه بده که حالا با شرایطی یا بدون شرایط اینجا اجازه بده که اعضای مردگان مغزی برای نجات جان مسلمان برداشته بشه. دیگه حالا دلیلش دیگه همون دلیل ادله ولایت فقیه هستش. این خیلی بحثی در اینجا نداریم، ما 2 سال راجع به ولایت فقیه بحث کردیم. اون چه بحثی یه مقداری داره که قدرش رو الان خدمت عزیزان مطرح میکنیم، ادامه بحث میمونه برای فردا، برای جلسه بعد که مسئله چهارم میشه. یعنی چی؟ مخصوص این چیه؟ مانع نداشته باشه؟
مانع یعنی که مجرد به مرگ شخص دیگه بنام مرگ مغزی هم شده.
آها.
شما فرمودید این زهاب روح هنوز نشده.
باشه دیگه. اینجا هم قاعده احیا اهم و مهم و قاعده احیا. دیروز گفتیم اینو بحث کردیم دیروز. که امام هم که این حرف رو زدن، امام در فتوای اخیرشون تغییر کرد. شما فرمان میشه این همچین چیزی. حتی قلب که آقای فاضل نقل میکنه، ایرج فاضل، دکتر ایرج فاضل از ایشون سوال میکنه که آقای میشه؟ میفرمان بله قلب که هر جای دیگه در صورتی که این نیاز داشته باشه و ضرورت باشه مانع نداره. نه فتواست دیگه، این فتواست ولایت نیست. حالا این هر این بحثی که میکنیم این بحث الان در اینجا سوال میده. نقش وصیت این مسئله چهارمه. یکی بحث وصیت رو داریم، یکی بحث اذن اولیا داریم. اینجا لازم هست یعنی که قانون جمهوری اسلامی قانون اینه، قانون فعلی الان اینه که برداشتن عضو مردگان مغزی در صورتی مجاز هست که بیمار وصیت کرده باشه، یعنی قبل از مرگش وصیت کرده باشه که من جنازه من رو میتونی قسمت ها رو بعد یا حالا همین در بحث همین داریم بحث میکنیم، همین الان بحث ما همین. ولی یمه یا ولی یمیت موافقت کنه، اگه وصیت هم نداره، اگر ولی یمیت وصیت کنه طبق قانونی که الان داریم که بر اساس فتوای امام ظاهرا تنظیم شده، این اینجوری هستش. حالا بحث همینه که میفرمایید که آیا وصیت نسبت به اعضای بدن شرعاً مجاز هست یا نه. این مسئله فقهی که اینجا هست اینه که باز بحث کنیم. خب اولین مسئله که داریم این چه نوع وصیتیه. من وصیت میکنم عضو بدن من رو، عضوی از اعضای من رو یا همه اعضای بدن رو به دیگری پیوند بزنم. وصیت 3 نوع داریم. البته من تو عبارت فقهای قبلی نگاه کردم، تا اونجایی که من نگاه کردم 2 نوع بیشتر نیستش. یکی وصیت عهدی هست، یکی وصیت تملیکی. ولی کن تو عبارت متأخرین وصیت نوع سومی هست، وصیت فکی، که حالا توضیح میدم. وصیت تملیکی این است که عین یا منفعتی از مال خودشو به دیگری واگذار میکنه بعد از مرگش. میگه وقتی من مردم این خونه مال فلان کی است، اون مثلا چی مال فلانی. این 2 جوره. یه وقت وصیت به شخصه که میگه من وصیت میکنم این مالم رو بدید به فلانی. این وصیت تملیکی میگه ملک فلانی بشه. خب این نیاز به قبول داره دیگه، یعنی اگر فلانی قبول نکرد این از ملکش خارج نمیشه، وصیت درست نیست. یا تملیک به نوعه، میگه این خونه من مال فقها، مال علما، مال فقرا، مال ایتام. این وصیت تملیکی به تملیک به نوع، این هم عیب نداره. خب در این 3 تا رکن اینجا وجود داره. موسی هست، وصیت بد کننده. موسی به هم هست که وصیت میکنه که به خونه مثلا موسی له هم هستش فقها ها وصیت دیگه موسی نه وصی گاهی هست گاهی نیست گاهی وقتا هم به کسی وصیت میکنه گاهی وقتا وصیت نمیکنه میگه این مال این باشه این مال این باشه میتونی سه تا هست و موسیس و موسابه و موساله گاهی هم همونطور که ملاحظه میکنید من هم نوشتم گاهی هم تعیین میکنه گاهی هم تعیین میکنه گاهی هم تعیین نمیکنه کسی رو که این کار رو انجام بده. خب دومین نوع وصیت وصیت عهدی است. وصیت عهدی یعنی چی؟ یعنی میگه این فلان کار رو بعد از مرگ من انجام بدید، نماز برای من بخونید، روزه بگیرید، کفن و دفنم رو اینجوری کنید، حج بگیرید، که اینجا مصالح وجود نداره که کی این کار رو بکنه، نه لزومی هم نداره، مگه اینکه تعیین کنه بگه فلانی برای من حج بره، فلانی برای من نماز بخونه، یا فلانی نماز استیجار کنه، میتونم تعیین نکنم. سومین نوع از وصیت ها وصیت فکی است. یعنی چی؟ یعنی از خودش جدا میکنه، فک میکنه، منفک میکنه. بعد از مرگ میگه بنده من بعد از من آزاد یا آزاد میشه، یا مثلا میگه ذمه فلانی بعد از من و از خودم ابرا، این ذمهش بری میشه، این میگن وصیت فکی. چرا دیگه؟ عهدی میگه برای من نماز بخونید، نماز روزه بگیرید، ممکنه چیزم تعیین کنه، ولی که این میگه که ذمه تو بریه، نه هیچ چی دیگه نمیگه. خب خدمت رو عرض کنم که حالا این نوع وصیتی که وصیت بعد از مرگ کدوم یکی از این وصیت ها میشه؟ ها؟ ندی وصیت عهدی میشه. این نوع از وصیت میشه وصیت عهدی.
وصیت عهدی معمولا در مورد اون وظایفی است که موسی خودش نوکرش بوده، حالا بخواد نوکر دیگری رو بذاره، مثل اینکه مثلا متولی جایی بوده.
نه نه گفتیم، گفتیم مثال دادیم دیگه، انجام کاری برای او نه اصلا مصالح وجود نداره، نیازی به نیازی نیست بهش. اینجا میگه که انجام کاری بعد از مرگ او، بعد تعیین میکنه یا ایب نداره مباید. انجام کاری برای بعد از او، بعد از خودش میشه وصیت عهدی. این هم همینه، میگه که این کاری من خب این هم خودش دیگه، خب اینم همینه دیگه اینم همینه، یعنی میخواد من این ملک خودم، اعضای خودم، حالا همین بحثش اینجا، حالا اینجا بحث همینه، اصلا این ادامه بحث ما همین بحث ما همینه. خب اینجا نیاز به قبول نداره، یعنی وصیت وصیت عهدی است، نیاز نداره کسی هم قبول بکنه. خب چرا؟ این دلیل صحت این وصیت چیه؟ خب وصیت امری است، اینجوری باز بگیم، وصیت امری است عقلایی، مثل بیع که شارم او رو امضا کرد و البته قیدهایی هم بهش زده که حالا قیدشو باید بحث کنیم. دو ما جرمه، آیا ما سلطه ما بر بدن خودمون ملک از باب سلطه بر ملک یا سلطه بر حق؟ دو تا نظر وجود، دو تا دیدگاه وجود داره. من مالک دست خودم هستم یا حق دارم در دست خودم تصرف کنم؟ این دو تا نظره. مثلا امام میگه حقه، مثلا حالا بحث میکنیم بعدا. اینجا اگه بتونیم بگیم حالا یا ملک یا حق، خب وصیت هم میتونه بکنه، اگه نه نه گفتیم قبول نکردیم. حالا دو نظر بعد دیگه عرض کردم، دو تا دیدگاه هستش. حالا اینجا اونایی که قائل به ملکیت هستن چه استدلالی دارن؟ رابطه انسان با اعضای بدن، چگونگی سلطه انسان بر خودش، این مؤثر هست در وصیت به اهدای عضو. در چند جا این کاربرد داره این مسئله، یکی اهدای عضو، یکی تشریح، میگه من بدن من رو بعد از من تیکه تیکه کنید برای دانشجویان علوم پزشکی، تشریح کالبد چکاپی. اهدای عضو، اهدای عضو همونی بود که بعد اهدای عضو، تشریح و کالبد چکاپی. بله. خود دو تا دیدگاه هست، یکی این که سلطه به صورت ملکه، یکی به صورت حقه. حالا این اولی شما امروز بگیم، بقیهش بمونه برای جلسه بعد. دلیل مالکیت، دلیلی که برای مالکیت آوردن، یکی آیه 6 سوره احزاب، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، تا همینجا، بعدش به ازواجه هستش. این چجوری دراتش درات التزامی است. میگه میتونه دیگه درات التزامی اینجا چجوریه؟ از کجا؟ خب بعد میگه پیغمبر، چرا؟ این اسم تفضیل، این اولویت، یعنی من، پس من باید داشته باشم یک حقی، ملک من باشه، حالا او مالک تره، اولویت داره. پس این یکی از دلالت التزامی داره که پس من مالک هستم، او مالک تره. اگه او تصرف کرد که اونایی هم که میگن بله انسان حق سر در بحث ولایت فقیه بحث کردیم، مثل شیخ شمس الدین تو ذهنم هست اینو میگو که ولی انسان حق داره سرنوشت خودش رو انتخاب کنه، ولی خودش رو انتخاب کنه، دلیلشون یکیش همینه که میگن که خب یه خمی پیغمبر یکیسی رو معین میکنه، میگه انا الستو اولا به انفسکم، میگه هازا علیون مولا، بعدش کی. حالا الان کسی رو تعیین نکرده، تعیین کرده ولی غائبه. خب پس من میگم من ولایت دارم که خودم به کسی رو تعیین کنم که ولی امرم باشه دیگه. اینجا پس این انتخابی، اینی که میگم مفتن انتخابی، استدلالشون این بود دیگه، یکی از استدلالشون این بود. بله اگه ملکیت این چیز تصرف کامل دیگه. بله اگر بس نه اون ولایت چرا دیگه، اونجا قاعده لازر همین بود دیگه، گفتیش که برو بی کم بذار. خب دیگه، خب همون دیگه، خب میگه بخیر حق چی میتونه این کار رو بی حق، نه بدون جد، نه اونجا که بحث دیگه تو ولایت فقیه، نه هر جا که بله، وقتی پیغمبر گفت برید جهاد، دیگه باز برید جهاد، اینجوری میشه ولایت داری، ولایت بناش همین دیگه. بله از چه حکم، از چه جهت ولایت بر حکم؟ حالا مجموعش رو ببینیم، بگیم حق یا ملک از دیدارات میکنه بر ملک، یا بالاخره این اولا، یعنی من خودم چیه، خودم میتوانم تصرف کنم، او اولا. چرا؟ اصلا حکومتش هم بودی؟ نه همش عنوان فرعی بوده، وقتی مثلا به اینکه آقا یه نفر بگه آقا شو برو دست به قد کن، برو کار خلاف که نمیگفته. نه پیغمبر اومده یه کار درست بکنه، نه یه کار ناحق بکنه. بله حالا اینا استدلال ایناستی، حالا ببینیم در مجموعش این از حق در میاد. امام قائل به حقه. ممکنه ما همین رو یاد ما استدلال اونا بذاریم. آیه دیگری که بهش استدلال شده آیه 11 سوره توبه است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. 11 نباس باشه. بعد 111. بعد 111 است. بعد ان الله خداوند اینجا خریده از مؤمنین جانشون رو، مالشون رو. وقتی خدا میخواد بخره اول نفس رو میخره دیگه. یعنی چیزا میگه بله بفروش که ارزان میفروشد. بله بخر والله ارزان میفروشد. حالا ببینیم برای ظاهر بیع و شرا این که مثلا مالک دی ظاهرش فروختن و خریدن ظاهرش دیگه اینا میگه. ها اون اگه گفتیم کنار یه چیز دیگه میشه. بله یعنی خدا معامله خدا باطل. شما نمیدونیم چیه؟ خودش توضیح داده خدا ان الله اشترام. نه یقاتلون فی سبیل، یعنی اینجوری شهید که میشن خدا میخره دیگه. یقاتلون فیقتلون و یقتلون. هر چی بخواد باشه دیگه، خدا هر چی بده خوبه، هر چی بده ارزونه. گفت بخر والله ارزان میفروشه. حالا بالاخره این استدلال شده، ما تفسیر ندیم، استدلال شده به این آیه. آیه اصلا یکی دو تا هم نیست، آیه از این آیات شراء و اشتراء. حالا سه تاشو آوردیم اینجا. 207 سوره بقره. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، میفروشه برای در مقابل چی؟ در مقابلی که رضای خدا رو بخره. یا بعثمشتر و انفسهم ان یک حروب ما انزل الله، میفروشن خودشون رو که در مقابل ثمن قلیل. این خسارت، یعنی خیلی معامله بدی است. اومدن گفتن این آیات دلالت بر مالکیت میکنه. روایاتی هم استدلال شده بهش، مثل احادیث تفویض امور مؤمن به او. خب دیگه روایت خیلی هستش که همه چیز او مؤمن قبلا تو بحثای اخلاقی ما خوندیم. غیر از این که خودش ذلیل کنه حق داره، میتونه قصاص میگه میتونم خودم وقتی دست منو کسی برید جدا کرد میتونم دست او رو ببره، پس این ملک منه که من میتونم در او دست او تصرف کنم، اختیار شما. میتونم عفو کنم، میتونم بیام نقب. روایات اجیر شدن برای دیگران. خب ملک کسی هم که ملکه بازم حق داره دیگه، وقتی ملک منافاته با حق نداره که. بله ممکنه حالا همینجور باشه. خب ما نمیگه ما که نمیگه خودمون جلد کردیم. بالاخره معلوم میشه که بالاخره این مالک میدونه خدا ما رو دیگه، که هم میخره هم میفروشه. ما خدا ما رو مالک میده، مالک اول بله اوس، ولی که هم داده میگه میفرماد کل مالکن غیرهون مملوک، همشون مملوکن. ولی که بالاخره مالکیت ما در چیز دیگه، در طول مالکیت خداست. نه اون که خلاف فروختن، اون خلاف فروختن. ولی که انسان اگه چیز بود برده بود میفروختن که درست بود. بطلان عقل مکره مثلا، اینم باز روایت این میگه از مجموع آیات و روایات اینها یه قاعده عقلای استناد میکنن که همون الناس و مسلطون علا انفسهم. این چون چیزی نداریم، روایت ضعیف هم نداریم، این که اون که داریم چیه؟ انبالهمه، انفسهم نداره. یه قاعده اغلایی استنباط میکنن که الناس و مسلطون علا انفسهم. آیا اینجا این درایت بر ملک میکند یا حق؟ که حالا انشاءالله در جلسه بعد در این رابطه بحث میکنیم. امام قائله به این که حقه. نظری دوبارم بخونیم بعد خودمون یکی از این دو نظر رو انتخاب کنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.